رو هوا گرفت و بود دست اهل دل سپار. اهل دل منو دیدن، قصم و پسندیدن، شاعران تا دیدن و نقالان ریزیدن. سخن شدن ورد مردم محل، دو کلوم حرف حساب به میگن ضرب و مثل،
دو کلوم حرف حساب به میگن ضرب و مثل.
نوبت رسیده به برنامه جوانه ها. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها.
به نام خدا. سلام و هزاران درود به شما جوانه‌ای های ایران پهناور، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. جوانه‌ای ها حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ آرزو میکنم دلتون سرشار از خوشی و تنتون سالم باشه و در کنار خانواده های محترمتون بهترین لحظات رو تجربه کنین. من سید گلعین علویون به همراه همکارم آقای ایلیا فیزی به امید خدا و به عشق شما یک بار دیگه مهمون خونه های پرمهرتون شدیم. امروز میخوایم با هم در مورد موضوعی که تو زندگی همگیمون کاربردیه صحبت کنیم، در مورد صبر.
به نظر شما چطور میتونیم نوجوانهای صبورتری باشیم؟ همین اول برنامه و تا یادمون نرفته بگم که همکارای ما منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما در مورد موضوع برنامه هستند. لطفاً با ما با شماره پیامک 30558 در ارتباط باشید.
جوانه ای های عزیز، در بخش قبل گفتیم موضوع برنامه امروز چطور میتونیم نوجوان صبورتری باشیمه. نمیدونم چرا یهو یاد ضرب المثل گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی افتادم، ولی حقیقتاً صبر یکی از بنمایه های آرامش روحی و فکری محسوب میشه. حتماً برای شما هم اتفاق افتاد و دیدین که صبر میشه کردین و تونستین مشکلی رو با آرامش حل کنین. در واقع صبر در زندگی همه ما از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، اما متاسفانه بعضی از ما به جای صبوری خیلی عجولانه با مسائل برخورد میکنیم. در واقع توان و حوصله کافی برای رسیدن به هدف و انتهای کار رو نداریم و همین موضوع باعث میشه همه چیز پیچیده تر بشه.
بریم چند بخش از برنامه رو بشنویم و برمیگردیم و در همین رابطه با هم صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه ای های عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. مهارت‌های زندگی ما نوجوانا صبور بودنه. من امروز اینجام که در این باره باهاتون صحبت کنم. به نظرتون ما در چه زمانایی باید صبور باشیم؟ اولیش این که باید در برابر وظایف خودمون صبوری کنیم. همه افراد توی زندگی‌هاشون وظایفی رو به عهده دارن. قطعاً رعایت همچین وظایفی کار آسونی نیست. پس باید در برابر وظایف قوی و صبور باشیم تا به مقصد برسیم. دومین زمان اینه که باید در برابر حرف‌ها تاب‌آوری داشته باشیم و صبوری کنیم. سومیش این که صبر و بخشش رو توی موقعیت‌های سخت انجام بدیم. همیشه توی زندگی کسایی هستن که خواسته یا ناخواسته با شماها بدی کردن. ممکنه کاملاً حق با شما باشه و این حق رو دارید که در برابر ظلمی که به شما شده ایستادگی کنید. ولی صورت انسانی و منطقی تر اون اینه که قلب ما اونقدر بزرگ باشه که بدی رو با خوبی و خوشی جواب بدیم. حالا چجوری صبور باشیم؟ ما اول باید باور کنیم که میتونیم خصلت صبور بودن رو در خودمون تقویت کنیم. دومین راهکار اینه که برای افزایش صبر خودمون رو برای موقعیت‌های سخت و دشوار آماده کنیم. سومیش اینه که نفس عمیق کشیدن رو فراموش نکنیم. چهارمین راهکار اینه که عملکرد مختص به خودمون رو کشف کنیم. و آخرین راهکار اینه که برای خودمون زمان بذاریم. ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
داشتیم میگفتیم بعضی از ما صبوری کافی رو نداریم و شدیداً نیاز داریم کاری در این رابطه انجام بدیم، اما نمیدونیم از کجا شروع کنیم. راستش به گفته کارشناسان حوزه سلامت و روان، نداشتن صبر و بروز بیقراری‌های نابجا در زندگی به عوامل زیادی بستگی داره. اونها معتقدن بخشی از این ناآرامی‌ها ناشی از عدم آموزش و نداشتن مهارته و برخی دیگه حتی به نبود سلامت جسم هم برمیگرده. مثلا افرادی که دچار اوتیسم هستن شاید نتونن در خیلی از موارد صبر کافی داشته باشن، اما همیشه اینطور نیست. بیشتر اوقات ما به دلیل نداشتن مهارت در کسب صبوری نمیتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم.
کارشناسان در همین زمینه و به منظور کسب مهارت صبوری توصیه هایی دارن، مثل تنفس درست داشتن. دوستای من، تنفس عمیق در فواصل کوتاه میتونه ایجاد آرامش کنه، یا اینکه در لحظه وقوع یک حادثه برای اینکه صبورتر باشیم، به جای اینکه به حواشی و مسائل غیر ضروری فکر کنیم، میتونیم با تمرکز به حل مرحله‌ای مشکل تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم. از همه مهمتر، ما میتونیم با ایجاد امید و انگیزه و بالا بردن اعتماد به نفس سعی کنیم روحیه و خلاقیت بهتری رو بسازیم و به دنبال این توانایی مشکلات رو قابل حل تر ببینیم.
تغذیه درست هم بی تأثیر نیست. بعضی از غذاها و ادویه‌جات مثل فلفل یا غذاهای خیلی چرب باعث ناآرامی ما میشه. پس برای ایجاد آرامش و صبوری خوبه که مصرف اونها رو مدیریت کنیم. و همونطور که قابل حدسه، خواب کافی هم میتونه در ایجاد صبر به ما کمک کنه. پس با این توضیحات متوجه شدیم که ما میتونیم با رعایت نکات نه چندان سخت نوجوانی صبورتر باشیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صد سلام به مخاطبان عزیز و دوست داشتنی برنامه جوانه ها. امیدوارم حالتون خوب باشه و دلتون شاد. نازنین عباسی هستم و امروز با معرفی یکی دیگه از بازی های جذاب محلی مهمون خونه هاتون. بازی که امروز قراره به شما معرفی کنم، بازی چیلیکا مارکا از استان سرسبز و زیبای مازندران هستش. این بازی در تعداد بازیکن محدودیتی نداره و البته به ابزار و وسایل خاصی هم نیاز نداره و با کمترین هزینه انجام میشه و بسیار هم لذت بخشه. توی بازی چیلیکا مارکا بازیکنها به دو گروه تقسیم میشن. برای بازی دو تکه چوب یا چیلیک و چوب بزرگ یا مارکا نیاز دارن. ابتدا گروه اول چوب کوچیک رو روی گودالی قرار میده. سپس با چوب بزرگ، در واقع همون مارکا، به زیر چوب کوچک همون چیلیک میزنن و اون رو به طرف بالا پرتاب میکنن. چوب هر کدوم از بازیکنها که مسافت بیشتری رو طی کنه، اون گروه برنده بازی میشه و میتونه برای گروه بازنده یک مجازاتی رو انتخاب کنه. بازی چیلیکا مارکا هنوز هم در استان مازندران انجام میشه. لازم به ذکره که بگیم این بازی از بازی‌های پرطرفدار استان مازندران هستش. امیدوارم که لذت برده باشین. از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
راجع به تاریخ ایران بیشتر بدونن. من کیان تقی‌پور و همراه مامان طاهره یک بار دیگه مهمون خونه‌هاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه جوانه ها. یک بار دیگه من و کیان افتخار رو داشتیم که در خدمتون باشیم و بتونیم در مورد یکی دیگه از مکانهای دیدنی ایران عزیزمون با هم دیگه گفتگو بکنیم. خب آقا کیان، امروز در مورد کجات میخواییم با بچه های توی خونه گفتگو بکنیم؟
قلعه رودخان.
اطلاعاتی داری که به ما بدی پسر قشنگم؟
بله.
خب ما منتظر هستیم که اطلاعات آقا کیان رو در مورد قلعه رودخان با هم دیگه بشنویم.
قلعه رودخان میراث مهمی از دژهای نظامی حکومتی در گیلان است. این قلعه مهم تاریخی که مدتها مرکز فرمانروایان گیلان بوده است، از بزرگترین و با عظمت‌ترین دژهای نظامی گیلان و حتی ایران محسوب می شود. برخی از کارشناسان بنیاد قلعه رودخان را به دوران ساسانیان نسبت دادند. قلعه رودخان در زمان سلجوقیان تجدید بنا شده و از پایگاه‌های مبارزاتی اسماعیلیان به شمار می‌رفته. قلعه رودخان در فاصله 20 کیلومتری جنوب غربی فومن واقع شده است. مساحت قلعه رودخان بالغ بر 50,000 متر مربع و در ارتفاع بیش از 600 متر در بلندترین نقطه کوه واقع شده.
اگر که داخل اینترنت جستجو بکنید میبینید که تعداد پله های خیلی زیادی رو باید طی کنیم تا به قلعه رودخان برسیم. همونجور که کیان گفت، در واقع در ارتفاعی بیش از 600 متر در بلندترین نقطه کوه واقع شده.
قلعه رودخان بعد از عبور از شهر فومن، گذشتن از روستاهای گشت، کرد محله، سیاهکش، شمستالان، گورانپس، سید آباد و قلعه رودخان به روستای حیدرآلات میرسیم که از این روستا تا محل قلعه رودخان حدود 5 کیلومتر فاصله است. در حال حاضر بیشتر مساحت آن در قالب طرح پارک جنگلی، سنگ چین و شنریزی شده.
آقا کیان، شما توی اطلاعاتی که کسب کردی چیزی تونستی پیدا بکنی در مورد اینکه چرا به این قلعه میگن قلعه رودخان؟
بله، چون این قلعه تاریخی در کنار رودخانه بنا شده. معادل باستانی دژ رودگان یا روگان، دژی که در کنار رود قرار داره، یا تغییر یافته نام آن قلعه رودخان میشه گفت.
پس به خاطر اینکه کنار رودخونه قرار گرفته بهش میگن قلعه رودخان. مرسی از اطلاعاتی که به همون دادی.
بله، این قلعه به زبان اهالی آن منطقه که تالاش هستند قلعه رخون نامیده میشود. سپس به مرور زمان به قلعه رودخان تبدیل شده است.
خب خیلی ممنون از اطلاعاتی که بهمون دادی. من به همه بچه‌هایی که الان برنامه رو شنیدن پیشنهاد می‌کنم که حتما داخل اینترنت جستجو بکنن و عکس‌های این قلعه زیبا و تاریخی رو ببینن. خیلی زیباست و خیلی قشنگ.
واقعا امیدوارم از برنامه لذت برده باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز جوانی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه با صبر و حوصله ما رو تا انتها همراهی کردین ممنونیم. آرزو میکنم مطالب مطرح شده در برنامه امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.
تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
دوازده و پنجاه دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگه.
ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندیده مگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رضا و رضا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رضا که در انتهای آن عین وجود دارد به معنای شیرخوارگی و شیر خوردن کودک است و رضا به معنای خوشنودی. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، از همراهی و همدلی صمیمانه شما تا کنون که از ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان بودیم بسیار سپاسگزاریم. شما تا دقایق دیگر شنونده برنامه زنده سرزمین من خواهید بود، اما فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و پیامک 30558 که به صورت 24 ساعت در اختیار شماست، اگر نظری پیشنهادی انتقادی داشتید در خدمت شما خواهیم بود. نقد و نظر خودتون رو هم میتونید با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و اما در این لحظه به عنوان آخر